ساعت 6 بامداد در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مذاکره کننده ارشد آمریکا میگوید واشنگتن پیشنهادی برای تخفیف تحریم‌ها به ایران ارائه نداده است. چند نماینده مجلس میگویند چین به جای پول نفت در ایران سرمایه گذاری میکند. و وزیر خارجه ایران پس از دیدار با مقام‌های ترکیه به تهران بازگشت. سلام به شما شنونده عزیز رادیو فردا، رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای میگوید واشنگتن هیچ پیشنهادی برای تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به تهران ارائه نداده و هیچ تحریمی را نیز لغو نکرده است. در بخشی از مصاحبه خانم شرمن با کانال 10 شبکه تلویزیونی اسرائیل، وی تصریح کرد که دولت اوباما مخالف وضع تحریمی جدید علیه ایران است. تا با انعطاف بیشتری دور دوم مذاکرات بر سر برنامه هسته ایران تهران را آغاز کند. در بخش دیگری از این مصاحبه که قرار است روز یک شنبه پخش شود، معاون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه مذاکرات با ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد افسود منافع امنیتی اسرائیل در جریان مذاکرات با ایران مد نظر خواهد بود. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است چین 22 میلیارد دلار پول نفت ایران را که به علت تحریم ها در این کشور مانده به شکل اعتبارات خارجی یا فایننس در داخل ایران سرمایه گذاری کند. علی محمد احمدی، حسین صبحانی و فاطمه رهبر از نمایندگان مجلس به خبرگزاری های ایران گفتند که در جریان سفر اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس به چین در این باره مذاکره و توافق شد که چین به جای پول نفت ایران در 40 پروژه مشترک عمرانی در ایران سرمایه گذاری کند. سخنان این نمایندگان در حالی است که به علت تحریم‌های آمریکا علیه ایران خرید نفت و سرمایه گذاری چین در طرح‌های نفت و گاز ایران به شدت کاهش یافته است. در خبری دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از دیدار با مقام‌های ترکیه بامداد شنبه به تهران بازگشت. آقای ظریف که روز جمعه برای شرکت در اجلاس گفتگو خلع سلاح و امنیت منطقه‌ای و جهانی به استانبول رفته بود، با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه نیز به طور جداگانه دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوکش نوشته است که در مورد همکاری گسترده‌تر در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، صنعت و تجارت و هماهنگی منطقه‌ای گفتگو کردند و قرار شده است رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در ماه ژانویه دی ماه به ایران سفر کند. همچنین از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دعوت شده است در یکی دو ماه آینده به ترکیه برود. محمد جواد ظریف روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه درباره سوریه گفت که ایران آماده است در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند، اما هیچ قید و شرطی را نخواهد پذیرفت. و خبر دیگر، اینکه رهبران ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالفان بشار اسد، با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در قاهره گفتگو کردند. این دیدار در آستانه نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در روز یکشنبه انجام شد. قرار است در نشست قاهره وضعیت سوریه و اجلاس صلحی که تلاش می شود در ماه آینده در ژنو برگزار شود مورد بحث قرار گیرد. برهان قلیون از اعضای ارشد ائتلاف ملی سوریه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که گزارش های مبنی بر زیر فشار قرار گرفتن این گروه از سوی اتحادیه عرب برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 صحت ندارد. حسام ماله، یکی دیگر از اعضای ائتلاف مخالفان بشار اسد، نیز گفته است که خواستهای آنها در نشست روز یکشنبه اعلام می شود که از جمله توقف بمباران‌های هوایی، آزادی زندانیان سیاسی و پایان محاصره برخی مناطق زیر کنترل شورشیان است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. اما در ادامه میزگرد رادیویی دیدگاه ها رو میشنوید از همکارم فرین عاصمی و ساعت 7 بامداد به وقت ایران برمیگردیم با مجله زنده صبحانه با خبر در کنار شما هستیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهم بود در برنامه این هفته دیدگاه ها. روز سوم آبان ماه 14 مرزبان ایرانی در سراوان استان سیستان و بلوچستان توسط گروه شبه نظامی جیش العدل کشته شدند. جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت این حمله به تلافی آنچه این گروه جنایات سپاه در سوریه و جنایات رژیم ایران علیه اهل سنت خوانده انجام شده است. یک روز بعد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 زندانی به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان خبر داد. محمد مرضیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به خبرگزاری‌های ایران گفت که این زندانیان قبلاً به مرگ محکوم شده بودند اما اجرای حکم آنها به دلایلی به تأخیر افتاده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رجب علی شیخ‌زاده معاون استاندار سیستان و بلوچستان هم گفته مهاجمان پس از درگیری بلافاصله به داخل خاک کشور پاکستان عقب نشینی کردند. وزارت خارجه ایران هم یادداشت اعتراض رسمی این کشور درباره حمله به مرزبانان ایرانی از خاک پاکستان را به کاردار این کشور در تهران ارائه کرد. ایران از پاکستان خواسته بر اساس موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور نسبت به برخورد قاطعانه و دستگیری رهبران و اعضای گروه شبه نظامی که به خاک پاکستان متواری شدند اقدام کند. اما در بلوچستان چه می‌گذرد و راه حل پایان خشونت‌ها چیست؟ این موضوعی است که با دو مهمان این برنامه در میان گذاشتیم. کوروش زعیم، نویسنده، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی که در زمینه بلوچستان و قومیت‌ها تحقیق کرده در تهران، و عبدالستار دوشوکی از بنیانگذاران جبهه متحد بلوچستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بلوچستان در لندن مهمانان برنامه این هفته ما هستند. آقای زعیم، آقای دوشوکی، با سلام به هر دوی شما. از شما شروع میکنیم. آقای زعیم، سابقه درگیری در بلوچستان به کجا برمیگرده؟
امروز بزرگترین مسئله هممیهنان بلوچ ما که اونها رو آزرده و خشمگین میکنه تبعیض مذهبیه که نسبت به مردم بلوچ که خودشون در سال 19 اسلام آوردن و خیلی زودتر از این آقایون، دولت مرکزی در استان سرمایه گذاری تا حالا نکرده و نمی‌کنه. مردم اونجا در فقر و محرومیت از درآمد و سرمایه گذاری ملی محروم نگرده شدن و اجازه مشارکت هم در اداره کشور به اونها داده نمیشه. بدیهیه که ذهن این مردم آمادگی تاثیرگذاری اندیشه های ضد مرکزی رو پیدا میکنه. این در حالیه که بلوچستان مستعد پیشرفت اقتصادی چشمگیره، 300 کیلومتر مرز آبی مستعد صنایع جهانی دریایی، چراگاه‌های گسترده برای دامپروری، منابع طبیعی پرارزش دست‌نخورده زیرزمینی که میتونه صنایع مادر و بزرگ زیادی رو تغذیه کنه، آفتاب کبیری که میتونه برق کل ایران و پاکستان و افغانستان رو تامین کنه و دریایی از آب شیرین که در ژرفای زیر کویر خفته. همه اینها با مردمی سخت‌کوش و هنرمند که میتونن هم کشور رو از بهتر از این آقایون اداره کنن و هم با کمی توجه به استانشون ثروتمند و مردمشون مرفه بشن. تنها تحفه‌ای که جمهوری اسلامی به استان برده خشونت و خشونت میزد. من در سال 85 هنگامی که در انفرادی اوین زندانی بودم در باجویا گفتم و نوشتم سیاست جمهوری اسلامی در بلوچستان بسیار خطرزاست. گفتم که میبینم ماموران مخفی کشور خاص در اونجا با ایجاد گروه تروریستی بپردازن و به زودی ما در بلوچستان آتش درو خواهیم کرد. دولت باید بیدرنگ تبعیض مذهبی رو برداره و راه ورود مردم بلوچ رو به دولت و اداره کشور باز کنه و به سرمایه گذاری سنگین در اونجا بپردازه. سال بعد گروه جندلای ریگی به وجود اومد. جمهوری اسلامی به جای دلجویی از مردم به اعدام و اعدام و اعدام پرداخت و بسیاری خانواده‌ها رو سوگوار کرد و کینه رو در دل مردم نشون و کشور هم ده‌ها سرباز جوان ایرانی رو در این خشونت‌ها از دست داد. وقتی ریگی رو گرفتن گفتم اون ایرانی نباید اعدام بشه. کوبره گروه‌های خطرناک‌تر ایجاد خواهند شد. پای القاعده و بلوچستان باز خواهد شد. اکنون که جیش العدل به وجود اومده که توسط القاعده و طالبان پشتیبانی میشه، سفارش من به جمهوری اسلامی اینه که اون قاضی خطاکار نادان رو که 16 نفر رو به تلافی جنایت جیش العدل اعدام کرده به جرم قتل عمد دستگیر کنه. مگر اینکه به خود مردم انگیزه رویارویی و امید بدیم و اقدامات دلجویانه چشمگیری انجام بگیره، این کشتار از 1000 نفر هم خواهد گذشت. همون گروه های بیگانهی که نقشه تجزیه ایران رو کشیدن و اکنه حتی در داخل ایران نارضایتی خود رو از مذاکره ایران با غرب نشون میدن، میدان جنگ رو میتونن و خواهند به بلوچستان کشاند.
آقای زعیم، حالا به اعدام ها برمیگردیم. من الان از آقای دوشوکی خواهش میکنم که نظر خودشون رو در مورد گفته های آقای زعیم بگن. چقدر موافق هستید با مشکلاتی که آقای زعیم مطرح کردن که در بلوچستان وجود داره؟
واقعیت اینه که مشکلات بلوچستان دو بُعد داره، یکیش بُعد داخلی هست و دیگری بُعد خارجی و به اصطلاح توطئه‌های حالا کشورهای منطقه، دشمنان ایران، همسایگان و هرچی اسمشو بذاریم. متاسفانه جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان شرایطی رو به وجود آورده که در اون شرایط و در اون بستر نامساعد گروه های جهادی سلفی مثل جندالله یا جیش العدل رشد میکنن و این امکانات برای اونها وجود داره و دلایلی هم دارند که به این گروه ها بپیوندن. کاری رو که جمهوری اسلامی کرد یک عمل انتقام جویانه قبیله‌ای بود به طریق ما قبل وستار علی، به این صورت که اینا در روز جمعه، غروب جمعه، جیش العدل 14 سرباز رو میکشه و بلافاصله شنبه صبح مسئولین جمهوری اسلامی تصمیم میگیرند که 16 نفر رو اعدام کنند بدون اینکه بدونن چه کسانی واقعا این عملیات مسلحانه رو علیه مرزداران ایرانی انجام داده بودند. به همین دلیل براشون مهم نبود. 8 نفر از طرفداران، به زعم اونا از طرفداران گروه های مسلح مثل جندالله رو انتخاب کردن و 8 نفر هم اونهایی که متهم به مواد مخدر بودن، پیش خودشون فکر کردن که خب مهم نیست، اگه بعدها فهمیدیم کار قاچاقچیان و اشرار بوده، خب نصفشون اشرار و قاچاقچی هستن، اگه فهمیدیم کار گروه های مسلح بوده، خب نصفشون اون هستن. یعنی این نشون میده که برای اینها ارزش جان و اصولا انسانیت و مهمتر از همه این مسائل جان و مال مردم بلوچ در اون منطقه کشور ارزشی نداره و اینها ارتباط مستقیم داره به امنیت کشور و در نهایت میشه تجزیه و تحلیل کرد که امنیت کشور هم براشون وجود نداره، چون بعد از اعدام این 16 نفر جیش العدل دوبار در همین چند روز اخیر مجددا حمله کرده، 2 نفر رو در ایران شهر کشتن، 2 مأمور رو و یک حمله دیگری هم به یکی از پاسگاه‌ها در راسک کردند که بر طبق اعلامیه جیش العدل هنوز معلوم نیست که چه کسی این کار رو انجام داده. من فقط آخرین اعلامیه جیش العدل رو براتون، بخشش رو براتون بخونم که مورخ 10 آبان هست. اعلامیه می‌نویسه که مبارزین گردان نظامی شهید عبدالملک ملازاده اعلام نمودند که دیشب ساعت 12 موفق شدند که حمله گسترده و سنگینی روی پاسگاهی در بیدلز سرباز انجام دهند. نکته مهم اینه که باز دوباره اعلامیه میگه رژیم اشغالگر و متجاوز بداند که خون با خون شسته می شود. در نتیجه ما اینجا 2 قبیله ما قبل قرون وسطایی داریم که هر دو معتقدن خون رو باید با خون شست و این برای بلوچستان فاجعه آور خواهد بود.
راهکاری که شما پیشنهاد میدید چیه؟ فکر میکنید که چطوری باید به این خونریزی پایان داد؟ آقای زعیم شما شروع کنید لطفا.
حالا این همین توضیح که ایشون دادن، جمهوری اسلامی در بلوچستان و در کردستان به ویژه در این دو جا سیاست بسیار غلط و قبیله‌ای رو اجرا کرده. اصلا هیچ درک استراتژیک از اتفاقایی که میفته نداشتن هیچ وقت و همون کاری که اون متجاوزان میکنن اینها میکنن. اینا نمیفهمن که پشت این حمله ها و پشت اون گروه هایی که حمله ها میکنن چه برنامه خفته. بنابراین به جای اینکه یک اندیشه کنن و یک برنامه درست استراتژیک انجام بدن که خونسا کنن تا اونجایی که ممکنه و مقاومت کنن که اونها پیروز نشن، برعکس نه تنها اونها رو جریتر میکنن و بهشون بهانه میدن که بیشتر حمله کنن، خود مردم هم به خشم میان و تای دلشون زیاد تفاوتی بین جمهوری اسلامی و گروه های حمله کننده نمیبینن، چون هیچ کدوم خیری ندیدن. بنابراین سیاست جمهوری اسلامی غلطه. اونهایی که تصمیم گیری میکنن کی رو دستگیر کنن، کی رو اعدام بکنن.
آقای دوشوکی، شما چقدر موافق هستید با این حرف آقای زعیم که میگن مردم بلوچستان تفاوتی بین گروه‌های تروریستی و جمهوری اسلامی نمی‌بینن؟ شما چه نظری دارید؟
متاسفانه عملکرد خود جمهوری اسلامی که معتقد خون رو باید با خون شست. شما اعلام، من الان یک دقیقه پیش اعلامیه، آخرین اعلامیه جیش العدل رو برای خوندم که مشخصا گفته خون رو باید با خون شست، و این دقیقا همون حرفیه که آقای مرضیه داستان کل استان سیستان و بلوچستان گفته بود و عمل کرده بود. یعنی 16 نفر رو اعدام کرده بود، حتی کسایی که مثل حبیب الله ریگی که 10 سال زندانی داشت و اصلا محکوم به اعدام نبود، و بعضی از اونها از جمله عبدالوهاب ریگی، خود حبیب الله ریگی، عبدالوهاب ریگی کسی بود که خب نوجوان بود وقتی دستگیر شده بود، و برادرش عبدالواسط ریگی هم حدود 1 سال پیش اعدام شده بود. شما اگر پیام‌های ویدیویی امثال ناظر ملازعی و مهرالله ریگی رو که 3 سال پیش در کاشان دستگیر شده بود گوش بدید، میبینید که اصولا اینا ربطی به جندالله نداشتن، اما به خاطر اینکه قوم و خویش آقای مالک ریگی بودن یا هم اسمی بودن به نام ریگی، اینها رو دستگیر کردن و به صورت فلعی اینا رو اعدام کردن. و نکته مهم اینه که نه تنها فقط یک اعدام ضد بشری و غیر انسانی بود، بلکه وقتی که روز شنبه اعلام کردن که این گروه ها رو، یعنی 16 نفر رو اعدام کردن، خانواده های بسیاری از زندانیان سراسیمه از شهرهای مختلف میرن زندان که ببینن آیا فرزندان اونها هست. زندان هیچی بهشون نمیگه، از زندان ناچارن برن دادگستری، اونها هم هیچی بهشون نمیگن، از دادگستری میرن استانداری، بعد فرمانداری، بعد قبرستان. تمام روز شنبه رو اینا سراسیمه هستن که ببینن آیا عزیزانشون اعدام شدن یا نشدن. یعنی شما رژیمی رو سراغ دارید که اولا به قانون خودش هیچ گونه توجهی نداره. یعنی بر طبق قوانین جمهوری اسلامی حداقل باید 48 ساعت به این خانواده ها و بسیاری از مسئولین از جمله وکلای این قربانیان و مقامات و نهادهای دیگر اطلاع داده میشد که اطلاع داده نشده. در نظر جمهوری اسلامی وارد یک فاز جنون شده و باعث میشه که اصولا این دایره خشونت در استان سیستان و بلوچستان به سطح بالاتری بیاد و تشدید پیدا کنه. واقعیت اینه که هر دو، یعنی هم مقامات قضایی استان سیستان و بلوچستان و هم گروه های خشونت طلب مثل جیش العدل، خواهان این هستن. جیش العدل تبریک گفت اعدام 16 زندانی رو، چون این زندانی اصلا ربطی به جیش العدل نداشتند. همه اونها قبل از تشکیل جیش العدل دستگیر شده بودن، اصلا جیش العدل رو نمیشناختن. و واقعیت اینه که خب جیش العدل از خدا میخواد، چون وقتی اینا اعدام میشن، بسیاری از بلوچ‌ها و جوان‌های دیگر به خصوص قوم و خویش و اطرافیان و عزیزان اینها برای حس انتقام‌جویی به جیش العدل میپیوندن. کار نابخردانه‌ای که جمهوری اسلامی کرده اینه که با این گونه حرکات جنون آمیز سرباز پیاده برای گروه های جهادی مثل جیش العدل به وجود میاره که آورده.
آقای زعیم، سوال بعدیم از شما، مردم بلوچستان در مورد فعالیت گروه های مثل جیش العدل یا گروه جندالله چه فکر میکنن؟
مردم بلوچستان هیچ سودی یا کمکی از دولت های ایران به ویژه جمهوری اسلامی نداشتن. اصلا اونا خود فاصله زیادی در ذهنشون بین خودشون و دولت مرکزی احساس میکنن، و من باور دارم که اصلا تصور میکنن که جزء ایران نیستن یا به حساب نمیان و هیچ راهی نداره مگر اینکه خودشون برای خودشون دست پا کنن. این بسیار روند فکری خطرناکیه. من همین رو درباره این بارها نوشتم و گفتم از چند سال پیش که در بلوچستان داره تحولاتی رخ میده که ممکنه ما اونجا آتش درو کنیم. الان خیلی آسون اونجا میشه گروه های تروریستی مثل همین جیش العدل، گروه های دیگه هم به وجود بیان. الان القاعده هم پشتیبانی عربستان داره و هم کشورهای پولدار جنوب رو، و به آسونی میتونن گروه های دیگر هم پشتیبانی کنن و در درون بلوچستان هم گروه های تروریستی رو به وجود بیارن و در اونجا واقعا یک جنگ، حالا شیعه و سنی نمیخوام بگم، ولی جنگ مذهبی و جنگ علیه دولت مرکزی طوری گسترده بشه که اصلا توان مقابله با اون نداشته باشیم. تایی دلم تصور میکنم که اصلا نمیتونه آدم اینقدر احمق باشه که این کارها رو بکنه. چون استان حتما از جاهای خط میگیرن که این استان رو برسونن به جایی که دیگه قابل کنترل نباشه. بنابراین من اونجا احساس خطر میکنم، بسیار نگرانم که در مسیرش ما جانهای زیادی رو از همیهنانمون فدا کنیم.
آقای داشتوکی، شما در مورد جو عمومی در مورد فعالیت گروه مثل جندالله یا جیش العدل در میان بلوچ ها چی فکر میکنید؟
مردم بلوچ اصولا با خشونت مخالف هستند، به خاطر اینکه دود این آتش خشونت و کشت و کشتار از هر دو طرف به چشم مردم بلوچ میره به دلایل مختلفی. واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان مقاماتی هستند، امنیتی، اطلاعاتی، نظامی در سپاه و غیره، و به خصوص در بین افراطیون به اصطلاح اصولگرا، که اینها میخوان این جو استان همیشه به صورت امنیتی اطلاعاتی باشه و این درگیری ها وجود داشته باشه تا اونها بتونند سیاست های سرکوب و تامگرانای خودشونو توجیه کنند. و تا زمانی که این درگیری ها وجود داره، یکی از بهانه های مختلفی که جمهوری اسلامی همیشه در مورد عدم آبادانی و عمران بلوچستان پیش میکشه اینه که در اونجا امنیت وجود نداره و تا زمانی که امنیت نیست آبادانی به تبع نمیتونه صورت بگیره. واقعیت اینه که حتی در طی 10 سال اخیر شما نشنیدید که مثلا مهندسین ساختمانی اونهایی که رفتن برای آبادانی عمران گروه‌های خشونتگرا مثل جندالله یا جیش العدل به اونها حمله کنن. این یک بهانه است که جمهوری اسلامی به وجود آورده و به همین دلیل خواهان این هست که این درگیری‌ها ادامه داشته باشه. مردم بلوچ خب از هر نظر محروم هستن. شما در نظر بگیرید در حدود 6 ماه اخیر یک آزمون استخدامی در استان انجام شد. دولت قرار بود 500 نفر رو استخدام بکنه، از این 500 نفر فقط 10% بلوچ بودند. در استانی که 70% بلوچ هستند، 10% سهمیه بلوچ ها میشه. اونا اون 10%ی که از کسان خود جمهوری اسلامی هستند، این طرفداران شدید جمهوری اسلامی تا سالها. در نتیجه وقتی این ظلم و ستم ها و تبعیض در اون منطقه وجود داره، این به هر حال اون زمینه رشد گروه های افراطی رو به وجود میاره و در کنار این تبعیض و تحقیر وقتی کشت و کشتار هم باشه، خب یه عده‌ای به خاطر انتقام جویی از عزیزان خودشون که اعدام شدن میپیوندند به این گروه ها و این دایره خشونت همچنان ادامه خواهد داشت. خود مردم بلوچ گفتم از هر نظر مورد ظلم و ستم قرار میگیرن. وقتی این مسائل اتفاق میفته در نوار مرزی، مردم واقعا مورد اذیت و آزار بیشتری قرار میگیرن و این برای گروهی مثل جیش العدل بسیار ایدئال هست. چون وقتی مردم مورد اذیت و آزار مامورین قرار میگیرن به خاطر مسائل امنیتی و غیره، خب مردم بیشتر بیزار میشن از مامورین جمهوری اسلامی و این همون چیزی است که گروه های خشونت طلب میخوان. منم با از این موافقم که نابخردی واقعا از هر دو طرف هست، ولی من معتقدم که جیش العدل میدونه داره چی کار میکنه. اونها دقیقا این کار رو میخوان بکنن و بیشتر حماقت و جنون از طرف جمهوری اسلامی است، چون به هر حال اینا دولت هستن و استراتژی اعلام شده شون این هست که آرامش رو در اون منطقه هم به نفع خودشونه هم به نفع رژیمشونه، آرامش رو در اون منطقه و آبادانی رو داشته باشن. اما میبینیم که افرادی رو دارن مثل مرزیه در استان سیستان و بلوچستان که واقعا کارهای جنون آمیز میکنن و اینها از طرف نیروهای افراطی در جاهایی مثل تهران و قم تشویق میشن. در نتیجه ما متاسفانه با دو گروه عقب مانده افراطی خشونت طلب طرف هستیم که واقعا نمیشه بهش یک دولت مدرن در دنیای امروزی گفت، بلکه یک سری قبایل هستند که جمع شدند و مملکت رو به زور اسلحه به عنوان غنیمت گرفتند و الان هم همانگونه رفتار میکنند.
آقای زعیم، گروه جیش العدل گفته که اعدام 16 نفر در زاهدان اونها رو از حملات انتقام جویانه آینده باز نخواهد داشت. شما آینده رو چطور میبینید و فکر میکنید که درگیری ها بین جمهوری اسلامی و گروه های مثل جیش العدل ادامه خواهد داشت و خب مردم بلوچ این وسط چه ضرری خواهند دید؟
خب مردم بلوچ همیشه قربانی سیاست های غلط تهران بودن، از زمان قاجاریه تا کنون که من بهش اشراف دارم، و اکنون هم بیش از همه این مردم که تمام زندگیشون توی این مدت نزدیک به 20 سال تو هم با محرومیت بوده، بیش از همه زیان میبینن. و این جشورت کاملا برنامه ریخته شده است. من موافقم. همین الان توی بلوچستان پاکستان کودکان 5 6 ساله و 7 8 ساله رو میگیرن، 20 تا 30 تاشون رو مدرسه درست میکنن و به اینا عملیات انتخاری و جنگی یاد میدن. اینا برنامه دراز مدت دارن و تا به قول خودشون تا موفق نشن دستبردار نخواهم بود، چون پشتیبانشون دولت هایی هستن که با ایران بسیار بسیار سر ستیز دارن و ثروت هنگفتی دارن که نمیدونن چه کارش بکنن. بنابراین ما این مشکل جشعت که هیچی، من همون جور که پیشبینی کردم گروهی مثل ریگی به وجود خواهد اومد و بعد از اون هم گفتم گروه بسیار خطرناکتری به وجود خواهد اومد، اینا رو من همه نوشتم که با القاعده همکاری خواهم داشت. الان هم میگم جشالت تنها نیست، اقلا دو سه تا دیگه در این سالهای پیش رو به وجود خواهد اومد و ممکنه بلوچستان رو به خون بکشن، مگر اینکه یک نفر آدم عاقل در تهران پیدا بشه در دولت تهران که اندیشه استراتژیک بکنه. این آقایون که به هیچ وجه توانشو ندارن و یا انگیزشو ندارن.
ممنون آقای دوشوکی. سوال آخر از شما میخوام بپرسم که شما پیشبینیتون از آینده درگیری های جمهوری اسلامی با گروه های مثل جیش العدل چی هست و فکر میکنید که راه ایجاد آرامش در این مناطق سنی نشین چی خواهد بود و جمهوری اسلامی چطور باید برخورد بکنه؟
اون چی که ما در بلوچستان میبینیم همونگونه که در ابتدای سخنانم گفتم دو علت داره، یکیش داخلیه و یکیش خارجی. من خیلی به طور خلاصه به این دو میپردازم و بعد به این نتیجه گیری میرسیم که آیا امکان حل مشکلات هست نه. در منطقه خاورمیانه و همچنین افغانستان و پاکستان نوعی جنگ و درگیری بین شیعه و سنی وجود داره، یعنی تشیع جمهوری اسلامی که اون رو تبلیغ میکنه در کشورهایی مثل عراق، یمن، بحرین، لبنان و به خصوص سوریه، و از اون طرف هم بعضی از کشورهای عربی از این اهل سنت به اصطلاح دفاع میکنن. و اگر ما به اعلامیه جیش العدل بپردازیم میبینیم جیش العدل مشخصا یکی از اهداف اصلی خودش رو مقابله با جمهوری اسلامی در تمام خاورمیانه میدونه و معتقده که این جنگ باید به داخل ایران کشیده بشه تا با جمهوری اسلامی ره. در نتیجه بحثیش از عهده ما و از عهده بلوچ ها خارج این جنگی که در تمام منطقه در جریان هست و تا زمانی که جمهوری اسلامی در این کشورها دخالت میکنه، خب به طبع اونها هم دخالت خواهند کرد. چه اندازه دخالتشون در بلوچستان در رابطه با جیش العدل واقعا مثمر ثمر هست و تا چه اندازه اینها درگیر هستن من نمیدونم، ولی واقعیت اینه که این درگیری رو یا فاکتور خارجی رو نمیشه انکار کرد. نکته دوم فاکتور داخلی است. فاکتور داخلی به این صورت که تا زمانی که این ظلم و ستم و تبعیض و تحقیر بر علیه مردم بلوچ وجود داره و این نگاه امنیتی نظامی بر علیه مردم وجود داره و به جای عمران و آبادی و رفع تبعیض و فراهم آوردن امکانات بلوچستان رو به عنوان، یعنی انگار بلوچستان رو به عنوان یک منطقه اشغال شده همان گونه که آقای زعیم در ابتدا اشاره کردن اداره میکنن، و شما دو گروه رو دارید، یک سری گروه هایی هستند که از بیرون اومدند، هموطنان عمدتاً فارس زبان و شیعه مذهب که از بقیه استانهای ایران به اون منطقه اومدند، و از سوی دیگه بلوچ ها رو دارید که اینها هیچ گونه سنخیتی در عمل کرده این نیروها که بلوچستان میان ندارن و متاسفانه هیچ گونه پیوندی بین این دو گروه نیست. در نتیجه تا زمانی که این فاکتور داخلی حل نشده باشه و اون فاکتور خارجی یعنی جمهوری اسلامی از دخالت در این کشورها و جنگ با به اصطلاح وهابیت یا هرچی اسمشو میذاره عربستان و غیره برنداره، بلوچستان قربانی خواهد بود. این به تعبیری میشه گفت یک نوع جنگ نیابتی است از اون نبرد بزرگی که در منطقه وجود داره. من میتونم اظهار امیدواری کنم که همه مشکلات حل شه، ولی این مشکلات ریشه در این دو فاکتور مهم داره. تا زمانی که این دو فاکتور مهم چه در بیرون ایران، این در سراسر منطقه حل نشه و چه در رابطه با مسئله بلوچستان حل نشه، حل شدنی نیست. و بسیار متاسفم از اینکه بگم من ناامیدم در این مورد، چون اصولا ماهیت و اساس جمهوری اسلامی دخالت در امور کشورهای دیگر هست و ترویج شیعه انقلابی و سرکوب و تبعیض در درون بر علیه اقوام و اهل سنت و بقیه اقلیت‌های دینی، این ماهیت و ذات جمهوری اسلامی است. و اینکه ما فکر کنیم یه روزی جمهوری اسلامی بتونه این ماهیت خودش رو عوض کنه، چه از نظر درونی چه از نظر بیرونی، امکان نداره. و تا زمانی که این دو فاکتور تغییر پیدا نکنن، متاسفانه مشکلات بلوچستان ادامه خواهند داشت.
متشکرم آقای کوروش زعیم، نویسنده، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی در تهران، و عبدالستار دوشوکی از بنیانگذاران جبهه متحد بلوچستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. از شما هم که در این برنامه با ما همراه بودید ممنون و سپاسگزارم.